سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره ایالات متحده آمریکا میگوید برای ختم مسئولانه طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان تلاش میکند. محکمه بین المللی جزایی ICC تحقیقات را در مورد جرایم ادعا شده در سرزمین های فلسطین آغاز کرده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا تلاش‌های صلح را در قطر ادامه می‌دهد. 8 نفر به شمول یک دکتر زن در ننگرهار کشته شدند. تظاهرات در میانمار همزمان با سرکوب مرگبار مظاهرچیان امروز هم ادامه یافت و حکومت امریکا به رهبری جو بایدن رقابت با چین، روسیه و دیگر کشورهای اقتدارگرا را چالش عمده عنوان می‌کند. مشروع اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای کسب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از تلاش‌های صلح در افغانستان به قطر رفته است. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز در واشنگتن گفت خلیلزاد برای دیدار با نمایندگان طالبان اکنون در دوحه است و سفر 3 روزه او به افغانستان را مثمر خواند.
خلیلزاد و تیم او سفر خود به کابل را بعد از مشوره مؤثر 3 روزه با مقام‌های افغان امروز پایان داد. آنها با رهبران جامعه مدنی ملاقات کردند و با دیگر رهبران سیاسی افغان هم دیدار نمود که بیشتر تمرکز آنها روی تسریع پیشرفت در گفتگوهای صلح بود.
نید پرایس در ادامه گفت خلیلزاد به تلاش‌های خود در دوحه ادامه می‌دهد و در صورت لزوم به کشورهای منطقه نیز سفر خواهد کرد. حکومت آمریکا افزایش نقش ملل متحد در تلاش‌های صلح در افغانستان را پیشنهاد کرده است. مقامات محلی ننگرهار می‌گویند در اثر یک انفجار هدفمند در جلال آباد یک دکتر زن کشته شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی، می‌گوید بم مغناطیسی به موتر رکشایی که این خانم را انتقال می‌داد چسبانیده شده بود. یک طفل زخمی شده است. آقای خوگیانی گفت که دکتر صدف در بخش ولادی نسایی یک شفاخانه خصوصی در شهر جلال آباد کار می‌کرد. کدام کسی یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. در یک رویداد دیگر 7 کارگر یک فابریکه گچ شب گذشته در ولسوالی سرخرود ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. جمعه‌گل همت، قماندان امنیه، بر رسانه‌ها گفت که 4 نفر مظنون به ارتباط این رویداد بازداشت شدند. در حملات دروز پیش که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرد، 3 تن از کارمندان زن در رادیو تلویزیون انعکاس در جلال آباد کشته شدند. در نتیجه یک برفکوچ در ولسوالی خواهان بدخشان 20 کارگر یک معدن طلا کشته یا زخمی شدند. محمد زکریا سودا، والی هرات، میبخشین والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که پس از که در نتیجه رانش یک کوه همراه با برفکوچ در قریه رویانج آب ولسوالی خواهان 15 کارگر یک معدن طلا که مصروف ریگشویی بودند جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای سودا این آمار ابتدایی است و شبکه‌های مخابراتی هم در ساحه کار نمی‌کند و ممکن است با گذشت زمان آمار و ارقام تغییر کند. والی بدخشان می‌گوید که ساحه این رویداد مربوط مخالف زیر تسلط مخالفان مسلح دولت است و افرادی که کشته و زخمی شدند افراد ملکی می‌باشند. در برخورد بین نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در غور 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد موسا کلیم، ولسوال دولتیار، به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان بعد از آنکه پوسته تالاشی مسافران را در شهرهای غور کابل ایجاد کردند، نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. به گفته آقای کلیم در این درگیری 1 جنگجوی طالبان کشته و 2 تن به شمول یک نیروی امنیتی زخمی شدند.
نشر شورای چیز غور کابل فاصله 13 کیلومتر شرق استانی دولتیار نزدیک قریه نوآباد. همون طالبان آمده بودن صبح مسیر را گرفتن، مسافرین تلاشی میکردن، بعد با پلیس دولتیار ساحه رفت و با اونا درگیر شدن. یکی از ما یک نفر کشته شده و دو نفرم زخمی. یکی از پلیس‌های ما یک نفر شده سیتی زخمی شده با سالبا فرار کردن.
اما اعلامیه پلیس غور میگوید که در این درگیری سه جنگجوی طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. تظاهرات در میانمار همزمان با سرکوب مرگبار مظاهرچیان امروز هم ادامه یافت. ملل متحد گفت در تظاهرات ضد کودتای نظامی تاکنون بیش از 50 نفر کشته شدند. میچل باچلت کمیشنر ملل متحد برای حقوق بشر امروز گفت که حداقل 54 نفر کشته و حدود 1700 تن دیگر بازداشت شدند. اردوی میانمار به تاریخ اول فوریه حکومت ملکی را سرنگون ساخت و قدرت را در دست گرفت. حکومت آمریکا به رهبری جو بایدن رقابت با چین، روسیه و دیگر کشورهای اقتدارگرا را چالش عمده پیش روی ایالات متحده عنوان می‌کند. یک سند قصر سفید که سیاست‌های امنیت ملی بایدن را مشخص می‌کند و دیروز نشر شد، چین را دومین قدرت اقتصادی جهان می‌داند. در این سند آمده که چین یگانه رقیب آمریکاست که با امکانات اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنیکی خود می‌تواند نظام بین‌المللی باز و باثبات را به چالش بکشد. این سند 24 صفحه‌ای هشدار می‌دهد که روسیه همچنان مصمم است نفوذ جهانی خود را تقویت بخشد و نقش مخرب در صحنه جهانی ایفا کند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ایالات متحده امریکا میگوید برای ختم مسئولانه طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان تلاش میکند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد میشنوید.
با گمان اغلب که خارج شدن عساکر امکان داره که یک چند ماه وقت زیادتر بگیره.
خبرنگاران زن در مورد کشته شدن سه کارمند زن رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد چه میگویند؟
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است.
گزارش هم داریم در مورد این که محکمه بین‌المللی جزایی تحقیقات رسمی را در مورد ادعای ارتکاب جرائم در سرزمین‌های فلسطین آغاز کرده. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
کمشید خوش کلام شد. یورا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
در گذشته ها ما که در هرات زندگی میکنیم چون باغ داریم، در آخر زمستان ما نیالشونی رو شروع میکردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در حالی که سفر زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در کابل به پایان رسیده، اداره ایالات متحده می گوید برای ختم مسئولانه طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان تلاش می کند. به اساس رهنمودهای کوتاه مدت استراتژی امنیت ملی امریکا که در 24 صفحه نشر شده، ایالات متحده نباید درگیر جنگ طولانی و بی پایان در افغانستان باشد. دولت افغانستان تا هنوز در مورد این موضع امریکا اظهار نظر نکرده، اما پیش از این پایان مسئولانه جنگ در افغانستان را یک امر نیک خوانده و از آن استقبال کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
رهنمود راهبرد موقت امنیت ملی ایالات متحده امریکا نشر شد. در این رهنمود که در 24 صفحه به نشر رسید، از افغانستان هم یاد شده است. این رهنمود که در بخش امنیت ملی منافع امریکا را در کوتاه مدت حفظ می کند و خط سرخ این کشور خوانده می شود، جنگ افغانستان را بی پایان خوانده و تأکید کرده که ایالات متحده نباید در یک جنگ مصروف باشد که در آن هزاران انسان کشته شد و تریلیون ها دلار هزینه برداشت. این رهنمود اما تأکید کرده که افغانستان نباید دیگر به جای امنی برای تروریسم بدل شود و یا هم منافع آمریکا را تهدید کند. در این راهبرد به پایان مسئولانه جنگ افغانستان تأکید شده و این راهبرد افزوده که ایالات متحده با متحدانش به گونه مشترک کار میکند. در رهنمود راهبرد کوتاه مدت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا آمده است، متعهد می‌سپاریم که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا برای شکست دشمن، حفاظت از حقوق مردم و دفاع از منافع متحدان خود آماده هستند، اما استفاده از نیروهای نظامی باید آخرین راه باشد نه نخست. حکومت افغانستان در پیوند به این موضع آمریکا چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این از پایان دادن مسئولانه به جنگ افغانستان استقبال کرده است. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از پایان جنگ طولانی آمریکا در شرق میانه به شمول افغانستان سخن زده است. آقای بلینکن در جریان ارائه راهکار خارجیش گفته که باید از گذشته آموخت.
زمانی که به مداخله نظامی خود در دهه های گذشته در جهان و شرق میانه به ویژه در افغانستان نگاه کنیم، چیزی را که به یاد داشته باشیم، ما باید برای آوردن صلح دوامدار از محدودیت استفاده از قوا بیاموزیم. باید به یاد داشته باشیم که مداخله نظامی فردا دشوارتر از آن چی است که ما فکر میکنیم و یافتن یک راه حل از راه دیپلماتیک چقدر مهم است.
ایالات متحده آمریکا در حال با پایان جنگ افغانستان و پایان دادن به مداخلهش در این جنگ خبر میدهد که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در پایان سفرش به کابل از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته که راهی برای یک توافق سیاسی و رسیدن به آتش بس دوامدار بیابند. در آخرین روز سفری آقای خلیلزاد به کابل، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته طرحی با سران حکومت و شماری از سیاسیون در پیوند به پیشبرد سریع روند صلح و به نتیجه رسیدن درباره آن شریک ساخته شده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته آقای خلیلزاد این طرح را با طالبان هم شریک می‌سازد. نید پرایس خنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید آقای خلیلزاد به کارهایش در دوحه ادامه می‌دهد.
خلیلزاد اکنون در دوحه است و در آنجا هم به کارهایش ادامه می‌دهد. از اینجا سفرهای زیاد انجام می‌دهد، اما او سخت کار می‌کند برای هر چیز نه، بلکه برای رهبری افغانستان و برای تأثیرسازی این روند به افغانستان. آمریکا حمایت همه‌جانبه می‌کند.
سلمه خلیلزاد در سفر 3 روزه‌اش به کابل با رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین با برخی سیاسیون، فعالان مدنی و نمایندگان زنان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش با اشاره به این دیدارها نوشت که در جریان این دیدارها روی گزینه‌های مختلفی برای پیشبرد گفتگوهای صلح بحث کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که در راهنمودهای تازه استراتژی امنیت ملی آمریکا گفته شده که ایالات متحده نباید درگیر جنگ طولانی و بی‌پایان در افغانستان باشد. به اساس توافقنامه فوریه سال گذشته بین ایالات متحده و طالبان، نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان خارج شوند. ساعت قبل با طارق عرفان، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پوهنتون در سوئیس صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم خروج نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان چقدر ممکن است؟
با گمان اغلب که خارج شدن عساکر امکان داره که یک چند ماه وقت زیادتر بگیره، به خاطر که اداره جو بایدن و همکاران بین‌المللیش که کشورهای ناتو باشن آرزومند هستند که یک نوع صلح را در افغانستان مستقر کنند پیش از اینکه خارج شوند، و اگر در ماه می برن وقت شاره نوز کم است که
اون
صلح در افغانستان آماده باشد.
بله آقای فرهادی، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً به کابل سفر کرده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در مورد آتش بس و توافق صحبت کردند. آیا تا اول ماه می امکان انفاذ یک آتش بس و توافق بین حکومت و طالبان وجود دارد؟
شانسش کم دیده میشه، به خاطر که هنوز وقتی که هر دو طرفین حرفاشون میشنویم یکی دیگر متهم می سازن، کن نداره که در 60 روز آینده اینا به حالت برسن که توافق به صلح کنن. اما در این حال مقامات آمریکایی و مقامات بین‌المللی این پیغام بسیار واضح با کابل از وقت آمدن جو بایدن دادن که ما جانب هیچ کس را نمیگیریم از این به بعد، تنها جانب صلح، یعنی طرفدار کابل نیستیم. اگر کابل میخواد که اثبات کنه که طالبان تروریست هستند میتونه بگویه، منتها ما به این نتیجه رسیدیم که باید طرفین صلح کنند.
بله آقای فرهادی، به عقیده شما به حیث یک کارشناس، یک راه حلی که در او هر دو طرف خود برنده احساس کنند چیست؟
حال راه حل چون مسئله افغانستان یک بعد بین‌المللی داره، ما مجبور هستیم که یک راه حل داشته باشیم که در اون ملل متحد هم یک سهمی داشته باشه که بعضی تضمین‌ها را از کشورهای بی‌دخل در مسائل افغانستان از جمله همسایه‌های افغانستان داشته باشه، و همچنان اگر ملل متحد بی‌دخل باشه چانس از اینکه باز کمک‌های مالی جهانی هم بعد از صلح به افغانستان دوام کنه بیشتر میشه. و در یک کنفرانس فراگیر ما باید است که به شکل گونه دو که حال امکان داره که در ترکیه شود آخر مارچ، ما امکان ازیره بیشتر می داشته باشیم که هم جناهای افغانی را بلوی هم ببینیم سرانشانه، و هم کشورهای همسایه افغانستانه و هم روسیه و چین و امریکاره، و ای با یک مهر ملل متحد میتونه که یک صلح نسبی فعلا در افغانستان بیاره. اما صلح اصلی در افغانستان واقعا مربوط میشه به خود افغانا. آیا میتونن که در آینده بدون حضور خارجی ها در کشور خود صلح برپا کنن؟ این سوال بر افغان ها میمونه.
مصاحبه با طارق عرفان، کارشناس مسائل بین المللی و استاد پوهنتون در سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر تأمین صلح پایدار و عدالت اجتماعی در این کشور تاکید می‌ورزد، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و مشاور ارشد ریاست جمهوری می‌گوید طالبان از او و شمار دیگری از رهبران جهادی خواستند تا به این گروه بیعت کنند، اما آنها این خواست طالبان را رد کردند. آقای محقق که در 26مین سالگرد وفات عبدالعلی مزاری صحبت میکرد گفت همچو گام ها میتواند به روند صلح افغانستان صدمه بزند. جزئیات بیشتر در این گزارش از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیام تصویری به مناسبت 26مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین جهادی گفت که مردم افغانستان در 40 سال از اساسی ترین حقشان که صلح است محرومند و تامین صلح پایدار را اساسی ترین اولویت حکومت دانست.
و اکنون وقت آن است که این حق اساسی دوباره احیا و تضمین گردد. با استفاده از این فرصت می خواهم به شما اطمینان بدهم که حکومت تا با تمام قوت برای تحقق این خواست بر حق مردم افغانستان تلاش می کند.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ریاست جمهوری در امور امنیتی در نشست امروز گفت طالبان از او و برخی دیگر رهبران جهادی خواستند تا با این گروه بیعت کنند، اما آنان نپذیرفتند. او از وقت و چگونگی تماس طالبان با این رهبران جهادی چیزی نمیگوید. آقای محقق افزود که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود در توافق صلح با ایالات متحده آمریکا عمل نکردند و جنگ را شدت بخشیدند، اتهامی که طالبان آن را رد میکنند.
استادایا گفتن که بله اونا از ما درست پیش بیعت خواستن، یعنی ما باز کمی سهولت است یا بیعت یا میعت یا مثلا بی طرفی، اما از استاد ما از سفیر جهاد افغانستان خواسته که فقط بیا بیعت کن. شاید از بسیار برادرها میره خواسته باشه، یعنی در این رقم رای صلح بند میکنه اونا. امیدوار هستیم که رای صلح بند نکنه.
طالبان این گفته های آقای محقق را تایید و یا رد نمی کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی نوشته است اگر فرض شود که از کسی تقاضای بیعت شده باشد یا بشود، این چه مشکل دارد؟ وحدت و یکپارچگی بیشک به نفع ملت و کشور ماست. در همین حال یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری صلح تعریف شده عادلانه و پایدار را سه شاخص عمده برای تامین صلح در کشور دارست. آقای قانونی همچنان نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در روند صلح افغانستان مهم و تاثیرگذار خواند. در نشست امروز تاکید روی توافق صلح در چارچوب نظام فعلی و حفظ تمامی ارزش‌ها و دستاوردهای چند سال گذشته شد. صلحی که به گفته سخنرانان این مجلس تمام گزینه‌های بازگشت به جنگ در کشور از ریشه برداشته شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
ما بعد از ظهر سه‌شنبه سه کارمند زن رادیو تلویزیون انعکاس در نتیجه دو رویداد جداگانه در شهر جلال آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفته کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. در این مورد نظر چند خبرنگار زن را می‌شنویم.
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن از قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد در سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشه از سوی نیروهای امنیتی باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیاد خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی های هست که گلوی همه خبرنگارا را می فشاره.
دوست یاگل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده‌ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران‌تر می‌سازد. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده‌ها خود در فشار قرار می‌گیریم که این بدون شک یک سری چالش‌های را صد راه پیشبرد کارهای ما ایجاد می‌کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته خیلی روی کار ما و فعالیت‌های رسانه‌ای ما تأثیر گذاشته. تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم که این حراس همچنان با ما هست، حتی در داخل رسانه به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود می‌سازه.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات از مسدود شدن بیش از 150 کارخانه تولیدی به دلیل فساد، ناامنی و عدم تأمین مواد خام از ایران خبر دادند. رئیس این اتاق هشدار داده که تداوم بی‌پروایی حکومت باعث فرار سرمایه صنعتگران از افغانستان شده و رقم بیکاری را افزایش خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش از هرات.
کارخانه پیویسی ما در مجموع به صورت مطلق بسته شد و هیچ فعالیت نداریم از یک سال به این طرف.
1399 دشوارترین سال برای فعالیت احمد سعید عظیمیان، یک از صنعتگران هرات بوده است. فعالیت کارخانه تولید درب و پنجره پیویسیش به گونه کامل مسدود و سطح تولید کارخانه های مواد غذایی و تولید خوراک به حیوانات و پرندگان نیز کاهش چشمگیری یافته.
با توجه به فساد اداری و عدم همکاری و دولت تا یک سال گذشته از دو و سه واحد تولیدی که ما داشتیم یک مطلق تعطیل شد و دو واحد دیگر حد اکثر با 20% ظرفیت کار میکنند. به این معنی که ما از 220 نفر پرسنل که داشتیم فعلا 50 نفر در یک شیفت فعالیت دارند.
صنعتگران ایراد میگویند که فساد در گمرک، ناامنی و مشکل در انتقال پول به ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر آن کشور سه فاکتور عمده برای متوقف شدن فعالیتشان است. زلمه سیدی 7 سال در تولید روغن نباتی در شرک صنعتی هرات فعالیت داشت و سما می شود که خط تولیدش از فعالیت باز مانده و 70 تن از کارکنان شرکتش بیکار شدند.
که تنها کارخانه ما نیست، به ده ها کارخانه در شرک صنعتی به خاطر همین مشکلات فسادی که در گمرک وجود داشته و فسادی که در همه گمرکات وجود داره، عدم همکاری دولت با سکتور خصوصی تنها ما نه بلکه ده ها کارخانه تعطیل شده.
در شرک صنعتی هرات بیش از 330 کارخانه تولیدی تا 1.5 سال پیش فعالیت داشت، اما حالا این رقم نصف شده. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، میگوید که بیش از 6000 کارگر به دلیل رکود کارخانه‌های تولیدی نیز بیکار شدند.
تقریبا 1.5 سال گذشته از 98 به بعد ما رکود مطلق در شرک صنعتی هرات داشتیم. شیوع کرونا بوده و مشکلاتی که در گمرک همواره شما شنیدیم. تقریبا نیمی از کارخانه‌های شرک صنعتی به دلیل مسدود شده. یک قسمت تقریبا میتونیم 30% از کارگرایی که یا کارگران عادی بودن بیکار شدن. تقریبا از 25000 30% از او کاهش یافته.
عبدالوید قطالی والی هرات سیاست دمپینگ کشورهای همسایه یا فروش کالا و خدمات در بازار خارجی زیر قیمت تمام شد به منظور خارج ساختن رقبا از بازار را از عمده‌ترین دلایل رکود برخی از شرکت‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات عنوان کرد.
نگران رکود در شهرک های صنعتی هستم. ما با هم هماهنگیم، یک اتاق مشترک بین هم ایجاد کردیم، از تیم مشترک ایجاد کردیم، از ورود کالای مشابه جلوگیری میکنه. متاسفانه سیاست دمپینگ در منطقه واقعا باعث رکود صنعت داخلی شده. برای حمایت از صنعت داخلی برنامه های ما روشن اقدام کردیم.
هرات به قطب اقتصادی افغانستان شهرت دارد و بر بنیاد گفت‌های مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات با رکود کاروبار شمار زیادی از صنعتگران یا کل سرمایه‌شان و یا هم بخشی از آن را از افغانستان خارج کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC تحقیقات را در مورد جرایم ادعا شده در سرزمین‌های فلسطین آغاز کرده. این اقدام منجر به انتقادات شدید اسرائیل و ایالات متحده آمریکا شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
پس از آن که محکمه بین‌المللی جزایی اعلام کرد که در مورد جرایم ادعا شده در سرزمین‌های فلسطین تحقیقات را آغاز کرده، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت واشنگتن با قاطعیت مخالف این اقدام است و از این تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی شدیداً مایوس شده. اسرائیل هم در این راستا ابراز مخالفت کرده، در حالی که فلسطینیان و سازمان‌های حقوق بشری از این اقدام محکمه بین‌المللی جزایی استقبال کردند. فاتو بنسودا، لوی سارنوال محکمه بین‌المللی جزایی ICC روز گذشته گفت پس از آزمایش مقدماتی 5 ساله دفتر وی تحقیقات را در مورد وقایع اتفاق افتاده از سال 2014 به این سو در کرانه غربی به شمول شرق بیت المقدس و نوار غزه انجام خواهد داد. خانم بنسودا در بیانیه گفته که محکمه بین المللی جزایی این تحقیقات را منصفانه به گونه مستقل و به دور از حراس به هدف روشن شدن تمام واقعیت ها به پیش خواهد برد. او هم از نیروهای دفاعی اسرائیل و هم از گروه های مسلح فلسطینی مانند حماس به عنوان عاملان احتمالی این جنایات جنگی نام برد. او همچنان افزود که این محکمه ماهی گذشته رأی داد که بر اساس تعریف حوزه کاریش که در 2014 تصریح شد، از صلاحیت لازم برای رسیدگی به جنایات جنگی احتمالی در اراضی فلسطین برخوردار است. آگاهان میگویند اسرائیل به دلیل پالیسی‌هایش در شرق بیت المقدس و کرانه غربی که فلسطینیان امیدوارند در آینده کشور در آنجا ایجاد کنند، ممکن در معرض پیگرد قانونی قرار گیرد. اسرائیل کرانه غربی، غزه و بیت المقدس شرقی را در جریان جنگ 1967 میلادی شرق میانه تصرف کرد. فلسطینیان کشور مستقل ندارند، اما در 2012 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ناظر شامل شدند و همچنان با آنها اجازه عضویت در سازمان‌های بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی داده شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از تصمیم جدید محکمه بین المللی جزایی گفت این تحقیقات در مورد جنایات جعلی قرار است صورت گیرد، اما وزارت خارجه اداره خودگردان فلسطین در بیانیه گفته که این یک گام است که فلسطینیان از دیر زمان منتظر آن بودند. محکمه بین المللی جزایی در سال 2002 ایجاد شد و نخستین محکمه است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان مورد پیگرد قرار می دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حال رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بعد از بازدید افغانستان به قطر رفته است. در نتیجه یک برفکوش در ولسوالی خواهان بدخشان 20 کارگر یک معدن طلا کشته یا زخمی شدند. 8 نفر به شمول یک دکتر زن در نگرهار کشته شدند. در برخورد بین نیروهای امنیتی و طالبان در غور یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات در میانمار همزمان با سرکوب مرگبار مظاهرتچیان امروز هم ادامه یافت و حکومت امریکا به رهبری جو بایدن رقابت با چین، روسیه و دیگر کشورهای اقتدارگرا را چالش عمده پیش روی ایالات متحده عنوان می کند.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. تا لحظات بعد برنامه امنیت و محیط زیست سالم و به تعقیب آن برنامه آشیانه نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
محمد نبی ایساخیل بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که در صورت گزیده شدن به عنوان بهترین بازیکن میدان، پول آن را به مردم فقیر کشورش میدهد. او در صفحه فیسبوک خود نوشته: در هر بازی که بهترین بازیکن نامیده شوم، من جایزه را به مردم فقیر کشورم میدهم و از طریق بنیاد نبی کارهای خیریه انجام میدهم. محمد نبی ایساخیل بازیکن شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 13ام سوپر لیگ پاکستان با دلیل بازی خوب منحیث بهترین بازیکن برگزیده شد. نبی در بازی دیروزش برای تیم کراچی کینگ بازی بسیار خوبی انجام داد. او در پرتاب توپ 2 اوور را پشت سر گذاشت، 12 دوش انجام داد و هیچ ویکت نگرفت، اما در توپ اندازی 35 بالینگ و 67 دوش را انجام داد. نبی در این بازی 8-4 نمره‌ای و 4-6 نمره‌ای کسب کرد. با دلیل اینکه او در برد تیمش نقش مهم داشت، از این رو بهترین بازیکن شناخته شد. کورس مربیگری درجه دی فوتبال در ولایت لوگر پایان یافت. صنف مربیگری درجه دی فدراسیون فوتبال کشور که به هدف بلند بردن سطح ارتقای کیفی مربیان در ولایت لوگر برگزار شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسید. وحید الله واحدی مدرس این صنف میگوید این کورس به هدف آگاهی دادن به مربیان تازه کار و بلند بردن سطح دانش مربیگری آنان در این ولایت برگزار شد. به گفته او، داوران می توانند با فراگیری تکنیک های مقدماتی مربیگری خود را به سطوح بالا و حرفه‌ای تر آماده کنند. در این صنف 24 مربی برای 6 روز در بخش های عملی و نظری تکنیک های مربیگری را آموزش دیدند. باب آروم برگزار کننده رقابت های بوکس میگوید که آنتونی جوشوا و تایسون فیوری برای برگزاری مسابقه و کسب تمامی کمربندهای معتبر سنگین وزن بوکس جهان به توافق رسیدند. آنتونی جوشوا 31 ساله کمربند قهرمانی سازمان های IBF، WBO و WBE را در اختیار دارد و تایسون فیوری 32 ساله دیگر بوکسر بریتانیایی نیست، صاحب کمربند قهرمانی سازمان WBC است. با برگزاری مسابقه بین این دو بریتانیایی، یک نفر برای اولین بار در تاریخ صاحب تمامی کمربندهای معتبر سنگین وزن می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعدن برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش از شیر خودش تغذیه کرده اند.
ما 6 اولاد داریم در دنیا. اول بریده من میفهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه من خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه یه شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا دیگه. این آدم باید تا که طفله کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا برش، مگر مادره که بخوره یخنی بخوره چیزهای قوی رو بخوره که اولادشون قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده با رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست روشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه او قدر اندازه از او تجربه نداره. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونم تر هم شیر خشک بته پاس هم شیر خشک کلام شد. یورا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سو پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگهش که است قرآن کریم کلش خوانده تا کنز قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. اینه که هر سال اون ناکام میشه ای کامیاب میشه.
وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت هایی را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می توان از حضور یک مشاور بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد. و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه می کنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند دهد. در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمی گیرد، بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند. برای زیاد شیر مادر چی باید کرد؟ و مادر از کدام غذاها استفاده کند تا شیرش بیشتر شود؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ می دهد.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول دارد و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شود، کمک عملی برش شود. به این معنا که اعتداد مادرها پرکتیس صحیح ندارند، نمیتونند درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز به روز کم شده بره. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شود، فقط پرکتیس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی